این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان و همکاران، به ویژه همکاران قدیمی که لازمین مراسم بهانه‌ای برای دیدنشون. من یه بحثی رو باز میکنم و مطرحش میکنم که در واقع میخوام اول کاخ موزه ها رو از منظر موزه شناسی گفتمانی یه تحلیلی برش داشته باشم. نگاه کنین، تو بحث موزه شناسی گفتمانی ما معتقدیم که موزه ها حاصل گفتمان ها هستن و در واقع این گفتمان ها هستن که هم موزه ها رو میسازن و هم در واقع خود موزه ها هم میتوانن ایجاد گفتمان بکنن. گفتمان به اون معنای فوکویش که در واقع حاصل قدرت هست و حاصل دانش هست و این قدرت های هژمونی شده یا مسلط شده بر جامعه و اجتماع هستند که در واقع ارزش هایی رو بر اونها در واقع تحمیل، تفسیر یا وارد می کنن. حالا دقیقا یکی از نمونه های بارز بحث شگیری موزه ها از دل گفتمان ها رو میشه کاخ موزه ها تلقی کرد. یعنی این که ما در یک مرحله تحول گفتمانی که در واقع از یک گفتمانی داریم به یک گفتمان دیگری انتقال پیدا میشه، این تغییر گفتمانی با انقلاب اسلامی روبرو هست و در واقع گفتمان انقلاب اسلامی داره شکل میگیره. خب در مرحله تحول هست که طرد و جهت شکل میگیره و نشانه های اجتماعی و فرهنگی جامعه تغییر ماهیت میدن، یا حذف میشن، به حاشیه رونده میشن، یا محتوای دیگری به خودشون میگیرن که در این ساحت جدید همخوان با گفتمان جدید تعریف و روایت میشن. خب در نظر داشته باشیم که کاخها یک نشانه یا در واقع یک داده اجتماعی هستن که دلالت بر سلطنت دارن و این گونه است که در تغییر گفتمان و حرکت گفتمان انقلاب اسلامی میتوانن اینها مورد توجه باشن و در واقع مورد پیرایش و یا تغییر و دگرگونی قرار بگیرن. استفاده از اصطلاح کاخ موزه خودش داره از یک تغییر گفتمانی حرف میزنه، تغییری که داره میگه که دیگه ما کاخ نمیخواهیم بلکه کاخ موزه میخواهیم. اما این که حالا این دلالت چگونه شکل میگیرد و داره چگونه این گفتمان انقلاب اسلامی چینش میکنه و این گزاره‌هایی رو در شکل کاخموزه ایجاد میکنه، یک بخشیش در واقع از بالا یعنی از گفتمان وارد میشه، یک بخشیش هم حاصل کاخات که در واقع به این گفتمان شکل میده. که من سعی میکنم تو این تغییر گفتمان‌هایی که در ادامه بحث هست این اشاره بکنم. نکنین اولین نکته اینه، همونطوری که تو حرفای آقای میردانش هم بودن، خب تمام توقع ما و یا تصور ما در دوره انقلاب اسلامی، یعنی در سال 57 بعد، و اگه دقت کنیم اولین قانون شورای انقلاب جز اولین قانون‌ها در همون بهمن 57 مربوط به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد هست که دایره در اون بحث رتبه‌بندی اموال، جدا کردن اموال، تحویل کاخ‌های نیاوران و سعدآباد به وزارت فرهنگ برای تبدیل به موزه و همه اینها رو داره تعبیر میکنه. اما یادمون باشه گفتمان ها همونطور که باز هم گفتم یه چیزهایی رو جذب میکنن، یه چیزهایی رو طرد میکنن. ما داریم کاخ ها رو میاریم که دوتا کار بکنه، یک عبرت آموزی بکنن. اما چه چیزی قرار عبرت آموزی بشه؟ ما قرار از چه چیزی عبرت بگیریم؟ نکته دوم، همونطور که باز داخل حرف آقای میردانش بود، مردم میاین که با شیوه زندگی سلطنت آشنا بشن. اما از همون طرد اول شروع کنیم، یعنی از همون قانون شورای انقلاب، وقتی میگوید طلاها خارج شود، وقتی میگوید این اشیا تحویل بنیاد مستضعفان بشه، یعنی داره یکی یکی خود با وجود این که میخواد روایت زندگی سلطنت رو داشته باشه، با وجودی که میخواد قدرت سلطنت رو به نمایش بگذاره، اما داره تمام نشانه های قدرت سلطنتی رو خود به خود حذف میکنه. این نکته اول که ناخودآگاه داره چالش ایجاد میکنه، یعنی مردم مخاطب ها میان در موزه که قرار نشانه های سلطنت رو ببینن و از این تغییر سلطنت عبرت بگیرن، اما از اون بر ما یک بخشی با نوع مواجهه‌ای که با اشیا میکنیم، نوع مواجهه‌ای که با همین بناها میکنیم، تصرف بناها توسط نهادهای مختلف و موازی و همه اینها، داره خود به خود اون اتفاقی یا اون تعبیر و تفسیری که تصور داره گفتمان ایجاد بشه اتفاق نمیفته. نکته دومیش اینه که ما یه چیزهایی رو هم در این نگاه معذوریت‌ها یا محدودیت‌های می‌ذاریم. من خودم به عنوان تجربه‌ای که شاهد بودم در اون دوره که آقای محیط معاون معرفی آموزش بودن، ما خیلی وقتا در کاخ موزه مثلا میگیم از این اصطلاح استفاده نکنید یا راجع به این نگویید. ما چقدر در کاخ موزه هامون مثلا میگم از تاریخ زندگی شاه و خانوادهش و اسمشون و اسامیشون میگوییم؟ معمولا لااقل تا یک دوره اکراه وجود داشت. حتی یادمه که مثلا میگفتیم نگوییم شاه، نگوییم ولیعهد، بگوییم رضا پهلوی، بگوییم محمد رضا پهلوی. یعنی همین که در واقع خود اصطلاح رو داریم حذف میکنیم، داریم تغییر میدیم. خب و همه اینها در واقع همه اون تصور و توقعی رو که داشتیم از این عبرته، از این روایت سلطنت اتفاقی افتاده شکل نمیگیرد و یا لااقل به اون معنایی که متصوریم به طور کامل اتفاق نمیفته. چون گفتمان ها میاین که صداقت یا صدق و کذب رو به معنا و با قدرت خودشون نشون بدن و حالا اینجا صدق با همون نشانه های محدوده داره اتفاق میفته. تو مرحله بعدی یادمون باشه که با تغییر تحولات اجتماعی، با پیشرفت زندگی جامعه، این نهادها، این نشانه ها، این ابزار در کنار در واقع زندگی امروزی وارد مقایسه میشه. یعنی در واقع مردم و مخاطبین موزه شروع میکنن اینها رو مقایسه کردن. اینو به شدت مثلا من شاهد بودم که در دهه 70 و 80 میشد حتی در دفتر یادبودهای کاخ ها مشاهده کرد. خود این داشت میگفت که مردم دارن این مقایسه رو انجام میدن و دارن خانش میکنن و خانششون حاصل این تحول اجتماعیه، در حالی که کاخ موزه های ما همچنان در سال 57 بریز شده بودن. یعنی ما توقع داشتیم که همچنان مردم با نگاه سال 57 و 60 به کاخ ها، موزه ها و اشیایشون نگاه کنن و کاخ موزه های ما همراه با تحولات اجتماعی آنگونه که باید پوست اندازی نکرده بودن، همچنان همون روایت ها، همون معناها گفته میشد. بعد از این دوره یک گفتمان دیگری وارد شد که باز تو حرفای آقای میردانیش میبینیم بهش اشاره میشه. من اسمشو میذارم گفتمان میراث فرهنگی. گفتمان میراث فرهنگی از یه دال مرکزی داره تبعیت میکنه و همه اون دال مرکزیش در واقع اشاره داره برای ساخت ارزش‌های فرهنگی، برای اینکه ارزش گذاری کنه و ارزش گذاری فرهنگی بکنه. حالا سوال اینجاست، ما کاخ‌ها رو میاییم در زمره میراث فرهنگی تلقی میکنیم. اینجاست که حالا به معماری اشاره میکنیم، به در واقع گنجینه‌های موجود در اینها اشاره میکنیم، چون در واقع داریم همه رو با چینش این دال مرکزی چیدمان میکنیم. در این تغییر حالا این سوال پیش میاد، کدام ارزش‌های فرهنگی، کدام روایت‌ها، کدام ارزش‌هایی که ارزش‌های ملی تلقی بشوند و در واقع در مدل میراث فرهنگی ما اونها رو سرمایه ملی تلقی می‌کنیم و در این سرمایه ملی حالا چگونه قرار است با اونها مواجه شیم؟ اینجاست که حالا در این معنا کاخ موزه ها دیگه معنای عبرت شاید اون معنا نیستند، بلکه همونطور که گفته شد میتواند تداوم تاریخ، تداوم فرهنگی و اشاره و دلالت بر ارزش‌های فرهنگی مستتر در اونها باشه، که حالا می توانیم در منقول و غیر منقول ببینیم یا حتی در میراث طبیعی، همچنان که در بحث اشاره به باغ و گیاه آقای میردانش بهش اشاره کردن که میتونه بحث مستوفا مفصلی داشته باشه. دلالت بعدی که در این موضوع شکل میگیره بحث اینه که بعد از اون دوره میراث فرهنگی در واقع ما میبینیم یه دلالت بعدی به وجود میاد که من دوست دارم میتونیم در واقع خیلی جداش نکنیم، ولی من اینو مثلا حاصل دهه 80 میبینم بیشتر. به نظرم همین از عنوان این مجموعه نگاه کنیم، دوره‌ای که در واقع اسم کاخ موزه ها میشود مجموعه فرهنگی تاریخی، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، همه اینها داره از یه تغییر گفتمانی خبر میده که حالا دیگه کاخ ها رو ما یه مجموعه فرهنگی تلقی میکنیم. در این روایت در واقع گفتمان فرهنگی شاید آن چیزی که دال مرکزی گفتمان قرار میگیره رویدادهای فرهنگی است. شما میبینید که حالا در این دوره کاخهای نیاوران و سعدآباد محمل جشنواره ها، محمل کنسرت، محمل نمایش و اتفاقات دیگرگونه میشن. که شما میبینید به واسطه این اتفاقا ما سعی میکنیم به اونها ساحت فرهنگی بدیم، ساحت فرهنگی که دیگه محدود و یا محصور به گنجینه ها و آثار خودشون نیست، بلکه حتی میتونه فراتر از این همراه با اتفاقات معاصر یا بیرونی. این در واقع شاید در این مرحله ما داریم کاخ موزه ها رو در اشاره و یا دلالتی که براشون میسازیم در ساحت یک مکانه، مکانی که میتواند یک مکان فرهنگی باشه که در اون اتفاقات فرهنگی وارد بشه. دلالت بعدی که بعد از اون شکل میگیره که به نظرم بیشتر حالا میتونیم بگیم قبل از این هم معنی داشته، ولی مثلا به نظرم خیلی متأثر از زمانی بود که سازمان میراث فرهنگی و سازمان گردشگری تلفیق شد. اون همین بود که در اون گفتمان چهارمی که وارد شد گفتمان گردشگری بود. یادمون باشه در گفتمان گردشگری ما داریم بحث دال مرکزیمون درآمدزایی، اشتغال و موارد اقتصادیه و شاید مسلط شدن یا برتری پیدا کردن بحث گردشگری این گونه بود که یه ذره گاهی وقتا به نظر ما داریم در این حوزه افراط میکنیم. باز هم اشاره میکنم به حرفای آقای میردانش، یعنی همونطور که گفتن ما فکر کردیم به ساحت گردشگری هر کاری میتوان کرد در کاخ موزه ها، یعنی این که حالا به قول آقای میردانش دوغ بفروشن، آش دوغ بفروشن، این که آش فروشی کنیم، این که مثلا یه مرتبه شما در یه دهه هایی میبینیم 8 تا 9 تا کافه و رستوران در یه مجموعه شکل گرفته و این که همه این ها مثلا به تبعیت از این موضوع بحث برون سپاری، بخش خصوصی چی اجاره بیشتر میده و به حکم اجاره کردن حق داره هر درآمدی رو ایجاد بکنه و و و هر چیز دیگه. نیا کنین هر چهارتای اینها گفتمانهایی که هر دوره اومدن یک روایت و یک تفسیری رو بر کاخ ها وارد کردن، هر دوره یک از اینها در واقع شاید قوی تر برجسته تر بود، اما یادمون باشه در هر کدوم از اینها وقتی هر کدوم مسلط میشد یکی دو سه تای دیگر رو داشت به حاشیه میبرد. چنان که مثال دارم میزنم در همون جایی که ما داریم از گفتمان انقلابی صحبت میکنیم و صحبت از عبرت میکنیم، صحبت از مضمون بودن کاخام میکنیم، صحبت از این بودیم که اینها چقدر بلخرجی کردن و همین حرفا، آثار هنری که درون کاخ موزه ها قرار گرفتن هم آیا باز باید با همون نگاه مضمون دیده بشه؟ و دیده شد و برای همین شاید در یک دوره گنجینه های هنری موجود در اونها به محاق رفت، به حاشیه رفت و دیده نشد. و یا در اون ساحت فرهنگی یا در اون ساحته چون ما نگاه مکان کردیم فکر کردیم خب یک مجموعه 110 هکتاریه که میشه، یا مثلا حالا در نیاوران 11 هکتاریه، حالا من بیشتر البته این اتفاق رو خیلی واضح در سعدآباد میبینم در اون دهه ها، ولی فکر کردیم که خب حالا میراث فرهنگی پس هر مجموعه میراثی میتواند درش بیاد. سال اول به طور مشخص مجموعه هایی میبینیم، یه مرتبه میگیم موزه بهزاد، موزه آبکار، موزه فرشتیان و و و و همه اینها، نمیخوام بگم خوب یا بد، ولی اینا حاصل اون گفتمانی بودن که میخواست گنجینه‌های میراثی رو در اینها جای بده. بیش از این که بپرسه که آیا بین موزه بهزاد، میر عماد، آبکار و فرشتیان و مجموعه سعدآباد نسبت و قرابتی هست؟ شاید در اون نگاه درست بود، در یک نگاه مدیریتی میراث فرهنگی فکر میکرد که خب اینها هستن و دارن از بین میرن، لازمه که زودتر برای اونها کاری بکنه و اینقدر امکان نداره و چون نمیتوانست روایت تاریخی راحت آزادانه از کاخا داشته باشه، سعی کرد به واسطه این شمایل در واقع میراثی و بعد فرهنگی دادن به کاخموزه ها اعتباری ببخشه که اون امرهای مذمومی که نگاه گفتمان سیاسی مسلط داشت حذفش میکرد و توجیه کنه، داشت در واقع راهی باز میکرد برای سیانت و حفاظت از این مجموعه‌ای که بودن. اما این گاه به نظر میاد دیگه انقدر افراط شد که یه مرتبه شما میبینید مثلا یه موزه مثل موزه چهره‌های ماندگار در سعدآباد شکل میگرفت. بیش از این که دیگه فکر کنیم که این دیگه اصلا آیا این دلالت بر همون حوزه میراث فرهنگی میکنه؟ نه، دیگه حالا فکر میکنیم هر پدیده فرهنگی میتواند اتفاق بیفته. برای همین شما میبینید یه مرتبه بازارچه داربستی زده میشه در یه مجموعه های کاخ موزه ها و شروع کنن بازار فرش را بندازن، بازار صنایع دستی را بندازن، هر رویداد و ایونتی که اسم هنر و فرهنگ داشته باشد میتواند در کاخ موزه ها جای بگیره. بله، از اون نگاه گفتمانی قابل توجیه بود و توجیه شاید هنوز هم هست، اما یادمون باشه که این در ساحتی داشت یک اعتباری رو زیر سوال می‌برد، همون اعتباری که آقای میردانش میگویند جای هر اتفاقی کاخ موزه ها نیست، همون تعریفی که آقای میردانش میگه که سعدآباد باید کلاس خودش رو داشته باشه. ولی وقتی شما در اینجا رو به این معنا باز میکنید که هر رویدادی بیاد و لول تعیین نمیکنید و اجازه میدید دیگه چینش عامه ای باشد که در واقع مثل یه پارک، مثل هر فرهنگ سرا، مثل هر جای دیگه برخورد بشه. من یادمه در یه دوره های مدیریتی فلان مدیر سعدآباد داشت میگفت آره چرا اینجا نباید مثلا مثل فرهنگ سراها، مثل پارک ها، مثل خانه هنرمنده اینقدر آدم غلغله بیاد داخلش و هر گوشش یه اتفاقی باشه و به اتفاق به در واقع این تعبیر هر اتفاقی رو هم شکل میدادن. اینجاست که به نظر میاد موقعیتی که امروز درش قرار گرفتیم در کاخهای سعدآباد نیاوران به طور اخص و شاید بعد از اون بشه تعمیم داد، ما دوچار مرحله‌ای هستیم که اسمشو میشه گذاشت ما الان در موقعیت چالش بینا گفتمانی هستیم در این حوزه ها. در موقعیت چالش بینا گفتمانی هویت در وضعیت بلا تکلیفی قرار میگیره، یعنی شما نمیتونید هویت مشخصی رو دیگه برای این حوزه ها متصور باشید، چون در واقع در یک بحران هویت هستن. هر کدوم از اینها بخشی از این موضوع رو هم حذف کردن، یه چیزایی رو تحمیل کردن، دیگه حکایت شترگاه پلنگه. بیرو دروایسی دارم صحبت میکنم چون کاملا جمع خودمونی هستیم، چون خودمونیم و همه موزه داریم و همه اهل موضوعیم. دارم میگم این هم حاصل یک دوره و یک سال و یک مرحله نیست، حاصل همین رویکردها و تعبیرهای متفاوت هر کس از ظن خوده و یا به عبارتی دیگه همون نظامهای قدرتی که از بالا وارد شدن. من میخوام این جسارت رو بکنم بگم حتی در یه دوره، مثال میزنم، شما فهرستای چنگانه رو بذارید کنار هم و مقایسه کنید، آیا موزه آب نمیتوانست در جای دیگری شکل بگیره؟ آیا روایت آب در سعدآباد بود که میگفتیم مثلا ما داریم به وجه طبیعی و میراث طبیعی سعدآباد میپردازیم و حالا داریم با این منظر داریم بهش نگاه میکنیم؟ با همین روایت یک مرده شما میبینید که حتی این گفتمان سیاسی مثلا همچنان سعدآباد و نیاوران رو چون در قرابت با مراکز و نمادهای سیاسی حاضر هم قرار داره، همچنان مرکز سیاسی و یا تعبیر سیاسی ازش میکنه، بیش از این که فکر کنیم که با اون نگاهه و اون مدله. اما حالا میخوام خیلی نو خیلی کوتاه و خیلی خلاصه اشاره کردم بهش، گفتم یادمون باشه که بحث، اگر بخوایم بحث خیلی مفصل‌تری هم میشه راجبش کرد، چون وقتی وارد حالا این تغییر این گفتمان ها و اینکه چگونه و نشانه ها و گزاره های این تغییر چگونه هست و هر کدوم از اینها چگونه اینها رو شکل میدن و نظام های قدرت به معنای دانش در هر مرحله، نه قدرت صرفا به معنای قدرت سیاسی، دانش به همون معنایی که دانش هایی که برآمده از ارزش ها در یک ارزش های تاریخی در هر دوره زمانی هستن. به نظر میاد ما در وقتی اینگونه نگاه میکنیم، به نظر میاد انگار ما چهار مرحله تاریخی رو در این مجموعه طی کردیم، چهار مرحله که هر کدوم وارد چالش های ارزشی شدن، چالش های هویتی شدن. اما چگونه میشه حالا در نهایت از این بحران چالش بینا گفتمانی در کافموزا به بیرون رفت؟ چگونه میشه در واقع امروزه به یک ساماندهی هویتی برای کافموزه ها رسید؟ ساماندهی در واقع، من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم و یا تعبیر مشخصم اینه که ساماندهی هویتی کاخ‌ها برای کاخ موزه شدن، چون وقتی شما صحبت از کاخ میکنید دارید دلالت بر اون سلطنته میکنید، اما وقتی صحبت از کاخ موزه میکنید دلالت بر یک پردازشی میکنید که اون رو دیگه از ساحت اختصاصی خارج کرده و به یک ساحت ملی تبدیل کرد. یعنی چی؟ یعنی یک اعتباری که ما میگوییم آقا این کاخ اگر در یک زمانی مالکش یک گروه، یک خانواده یا یک فرد بودن، ارزش ملی بودن، سرمایه ملی بودن، ارزشی بودن که مال همه مردم بود اما حبس شده بود، اما حالا میتوان اونها رو در به واسطه موزه کردن امکان بهره برداری ملی براش فراهم کرد. برای بهره برداری ملی باید شرایط برخورد با اونها رو مواجه کرد. همونطور که باز مثال میزنم تو حرفای آقای میردانش بود راجع به کاخ ورسای، تبدیل یک کاخ به کاخ موزه با پردازش موزه ای اتفاق میفته. صرف این که ما بگوییم یک جای کاخ بوده و ما همون گونه بخوایم با اون مواجه بشیم و همون گونه اون رو فریز کنیم، اون رو موزه تلقی نمیتوان کرد. اگر بپذیریم که موزه یک نظام فکری است، یک نظام نگرشی است، موزه یک سیستمه و برای سیستم بودن ساختار، سازمان و فرایند میخواهد. اگر بپذیریم که در واقع موزه یک فرایند از رسیدن به موضوع تا عرض است، باید همه این فرایند با شکل برنامه ریزی در یک موزه پردازش بشه تا اون را موزه تلقی بکنیم. آیا ما در کاخ موزه هامون به موضوع شناسی پرداخته ایم؟ و یا اجازه دادیم در واقع جامعه و نگاه بیرونی در واقع با ما این رفتار بکنه؟ نگاه کنیم، به طور واضح بهتون میگم در همه این تغییر گفتمانی ها، چون وقتی ما میگیم در واقع این گفتمان ها حاصل عمل اجتماعی هستن و عمل اجتماعی از سوی دیگه گفتمان ها رو میسازن، من کاخ موزه شدم و یا رفتار موزه رو یک عمل اجتماعی تلقی میکنم. اما یادمون باشه ما اینجا همش ریاکشن داشتیم، همش واکنش داشتیم. کاخ موزه ها به محل اصلی کنش تبدیل نشدن، خودشون کنشی ایجاد نکردن. برای همین جامعه تغییر کرده و پی این تغییر در واقع یک رفتاری رو، یک درخواستی رو، یک نوع برخوردی رو از این کاخ موزه ها طلبکار شده و اونها مجبور به تغییر شدن، در حالی که کاخ موزه ها و موزه ها باید خودشون پیشرو باشن و در شرایط اجتماعی ایجاد کنش بکنن و بتونن برای نظم جامعه نقش ایفا بکنن و کارکرد ایجاد بکنن. حالا برای رسیدن به این فاز اول، اینی که به نظرم برای این موزه پردازی کاخ موزه ها، برای آن چیزی که میگوییم به یک ساماندهی هویتی در کاخ موزه ها برسیم، ما باید نقطه اولمون اینه که یک بازنگری موضوع شناسی داشته باشیم. و در این بازنگری موضوع شناسی باید از هم مجموعه موجود، هم ظرفیت ها، هم داده های تاریخی، هم داده های میراث طبیعی و هر آن چیزی که هست، به یک نظام دسته‌بندی موضوعی برسیم. نکته دوم اینه که حالا اینها تعیین میکنه که باید حدود و ثغور موضوعی که میتوانه این حدود و ثغور موضوعی هم در فعالیت ها، برنامه فرهنگی، شیوه مواجهه همین ها باشه، تا کجاست؟ تا کجا میتوان برخورد کرد و چگونه میتوان برخورد کرد؟ چگونش اون محلیه که حالا ما کارکر تعریف میکنیم. یعنی بعد از تعیین موضوع باید برسیم به تعیین کارکرت ها، چه کارکرت های تخصصی، چه کارکرت های عام، که از دل اونها بفهمیم که حالا با میراث طبیعیمون چگونه میخوایم بکنیم. یعنی صرف این که ما بگیم باغ سعدآباد وجود داره، باغ نیاوران وجود داره، مردم میان میبینن، پس اینجا باغش موزه ایست، نه، این موزه تلقی نمیشه. همون گونه که ما برای یک شی سناریو می نویسیم، پردازش می کنیم، باید اگر می خواهیم اینجا کاخ موزه باشه، باید برای بنای اون، یعنی کاخ های اون، برای معماری اون هم سناریوی متصور باشیم، برای محوطه اون هم سناریوی متصور باشیم. حالا در اون شکله که خود این مجموعه ها تبدیل به یک گزاره فرهنگی هویت دار یا یک قطب گردشگری بر مبنای ظرفیت‌های خودشون میشن، نه که نیازمند این نباشیم که بیاییم از بیرون همون رفتارهای عامیانه‌ای که در جاهای دیگه اتفاق میفته رو به اینها تحمیل بکنیم و از دل اونها بگیم حالا ما پویایی یا کار گردشگری کردیم یا کار فرهنگی کردیم. کار فرهنگی، کار گردشگری میتواند بخشی از کار کرده موزه و کاخ موزه باشد، اما کارکردی که از دل خود موضوع و از شیوه ها و کارکردهای خودش در بیاد. ببخشید من خیلی مختصر گفتم چون خیلی دیر شروع شد. ممنون از همه.